هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل، استاد روانشناس، به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشند. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنند باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شون.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمه که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید و موفقیت می داشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم می داشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه روزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم سنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه یا قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مطلع معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفش بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی اونیم از
تو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خوانده ایم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو میسازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان میگردد؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایانها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمی تانستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که امو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمی تانست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کرداری بچه خوش می آیم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خدا که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار می آین و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین می باشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپای را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوانا به این باور هستند که اگه مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارن. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم مونمون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترمه زرمینه زمان، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی و در او کسای مثل شما را که تحصیلات عالی داشته باشن و بسلا سرمایه های افغانستان باشه با اونها صحبت میکنیم. در قدم اول دکتر زرمینه زمان، خواهش میکنم که اگر شما به زبان خودتان از خودترکی خود به شنونده های رادی آزادی معرفی کنین.
عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما آقای نظر و همچنان عرض سلام و حرمت خدمت همه شنونده های عزیزتان. اسم ما زرمینه زمان وطنیار است که در قریه بایان ولایت پروان تولد شدیم و کودکی خود در امی قریه در یک فامیل که پدر کلانم زمیندار بود و پدرم هم اهل درس و معنویت که دارای تحصیلات عالی بود، پنزه حقوق تمام کرده بود و لیسانس هم از هندوستان داشت و به حیث سارنوال ولایت همیشه در ولایت مختلف مصروف خدمت بود. از کودکیم بگویم که کودکی را و طفولیت خود در ولایات مختلف افغانستان گذشتاندیم. مکتب ابتدایی را در قریه بایان، ولایت اروزگان، زابل، میمنه و همچنان در کابل لیسه را تمام کردم و بالاخره شامل انستیتوت طب دولتی کابل شدم. البته سال 61 بود و سال 66 از پانزه استوماتولوژی انستیتوت طب کابل فارغ شدم و بعد از او به حیث استاد در دیپارتمنت آناتومی کار میکردم و در خدمت نسل جوان ما بودم. البته بعد از اون رای اروپا شدم و به آلمان رسیدیم.
چطور شد که شما به آلمان تشریف بردین؟ یعنی سبب اصلی از این که آلمان رفتین چی بود و کدام سالا رفتین و در آلمان یا در جرمنی چی تحصیلات کردین؟
خب شرایط سخت وقت در افغانستان که امکانات زندگی برای ما یقینا تنگ شده بود، به همین دلیل متاسفانه خواستیم که وطن عزیز خود را ترک کنیم و راهی خارج شویم و اون وقت نمی فهمیدیم که کجا میریم. به هر صورت افغانستان ترک کردیم و به اصطلاح تقدیر ما را به آلمان رساند و این سال 1992 بود که در اینجا رسیدیم و به هر صورت بالاخره به حیث پناهنده مثل همه هزارها هزار پناهنده افغانستان زندگی خود به پیش بردیم.
خب در اروپا چطور تانستین تحصیلاتتان ادامه بدین؟ در کدام ساحه؟ آیا دیپلمایی که از افغانستان داشتین اونا را جرمنی قبول کرد نکرد؟ این قصه چطور است؟
بله، البته زندگی ما در آلمان از سه بخش یقینا است که یکی بخش کارهای رضاکارانه است، یکی بخش زندگی شخصی است و بخش زندگی کاری و تحصیلی است که خدمت شما میگم. در اون وقت پرابلم های ما خیلی خیلی زیاد بود، نه تنها از ما، از دکترهای دیگه و هم دورای ما که یقینا تحت تصمیم دولت اون وقت که به کس دیپلم نمیداد، ما هم از امو جمله کس ها بودیم که وقتی که آلمان آمدیم دیپلم به دست ما نبود. به هر صورت بالاخره همگی با هم یک جای شدیم و یک اتحادیه را تشکیل دادیم که یقینا شما منعیس رئیس گفتین، ولی من هیچ وقت خود رئیس نمیدانم، فقط اتحادیه است که همه با هم هستیم، همه کسای دکتر سایبا سهم میگیرن، همه با هم کار میکنیم. به این دلیل به هر صورت بالاخره بعد از گذشت سالهای طولانی که از مسلک دور بودم بالاخره دیپلم به دست ما رسید و دیپلم یقینا مورد بررسی قرار میتن حکومت آلمان، ولی برابر شناخته نمیشه. بالاخره برامت از ما تقاضا کردن که باید دوباره درس بخونم و امکان دولتی را بگذرانم که همی کارم شد و بالاخره دو سال درس دوباره در آلمان خواندم و بعد امتحان دولتی را گذشتاندم و بعد از امتحان دولتی به اصطلاح دیپلم آلمانی را گرفتم و دکتر در آلمان شدم که در اون وقت یقینا در معاینه‌خانه‌های مختلف شامل کار شدم، پیش دکترهای دیگه کار میکردم و از 10 سال به این طرف است که من خودم معاینه خانه شخصی دارم. در معاینه خانه شخصیم 2 تا دکتر دیگم دارم، یک دکتر آلمانی پیشم کار میکنه و یک دکتر سوری و همچنان 10 نفر اعضای کاریگر هست که با ما یک جای مصروف هستیم، کار و خدمت برای هموطنهای خود ما، برای آلمانی ها، برای انترنشنال، برای همه مردمی که پیش ما مراجعه میکنیم.
خب بالاخره زندگی شخصیتان چطور ادامه پیدا کرد؟ چطور مثلا فامیل درست کردین؟ ازدواج کردین؟ ازدواج به طب دلتان بود یا به طب فامیل بود؟
ازدواجم به تحت نظر خودم و خانواده بود یقینا. ازدواج کردیم، بله. 3 اولاد دارم. اولادای ما بزرگ شدن، مصروف کار و فعالیت های شخصیشون است. اولاد کلانم در بانک کار میکنه، 2 انجینیر است و 3 هم مشغول تحصیل در فاکولته حقوق است در فرانکفورت. این نتیجهشون است که واقعا خود خوشبخت احساس میکنم که مثل از اینا اولادای خوب و تحصیل کرده و عالی دارم.
خب به هر حال پدر اولادا رو نگفتین خارجی است، داخلی است، از افغانستان است یا چطور؟
پدر اولادام از افغانستان است، بله. پدر اولادا دکتر است، از افغانستان است، بله، و اونام دکتر است.
اتحادیه که شما تشکیل دادین، در قدم اول چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه ای است که شما به خاطر یک مشکل دیپلمتان اتحادیه دکترا رو درست کردین، یعنی به خاطر مسائل خود دکترا. چند دکتر بودین؟ واقعا همونطور باقی موند یا این اتحادیه تان انکشاف یافت و دیگه کارهای عامل منفعه به نفع وطن هم انجام دادین؟
اتحادیه دکترا در وقت که تشکیل شد شکل رسمی را گرفت که یقینا از کمک و همکاری یک تعداد از دکتر صاحبا، مخصوصا در فرانکفورت، وقت جای مرکزی نداشتیم. وقت مسجد انصار در فرانکفورت برای ما امکانات مهیا ساخت که ما بتونیم یک جایی داشته باشیم، یک اتاق، یک جایی که یکی دیگر همگی با هم ببینن، یعنی تصمیم بگیرن. وقت اونا همی کمک کردن، همگی با هم در اونجا اتحادیه را تشکیل دادیم و شکل رسمی را به خود گرفتیم و بالاخره همیشه جلسات خود در اونجا در فرانکفورت چون مرکزیت بود تنظیم کردیم. بله، به هر صورت این صحبتی که من برتان میکنم حرف 18 سال پیش است. واقعا او وقت مسائل انترنت و مسائل واتساپ و فیسبوک و این مسائل نبود. برای هر کدام زنگ میزدیم، نمره تلفن دوستا را پیدا میکردیم، امروشون گپ میزدیم. که خب این حرفایی را که میزنم، خدا کنه اگر دکتر صاحب میشنون، تنها کار من نیست، کار جمعی همگی ما بوده. در اون وقت رو بالاخره تنظیم کردیم و یکی از سفارت افغانستان رفتیم و به سفارت گفتیم که اینی مسئله است و بالاخره سفارت هم قبول کرد و مور امضا کرد و نفر روان کردیم افغانستان. و در اونجا بعد از او همگی کسایی که تحت نظر رئیس اینستیتوت طب دولتی کابل در اون وقت دیپلومای کسوار روان کردن. بله، به هر صورت بعد از او ایره بالکل یک کار اساسی ساختیم که بعد از او هر کس دیگه که در ایتالیا هم نبود دوباره افغانستان رفتن و هر کدامشان دیپلم خود را به دست آوردن. واقعا یک کمک خدمت بسیار بزرگ شد که همه دیپلمای خود آوردن. یقینا دیپلم آوردن در اینجا به منظور شناخت مساوی نیست، ولی او دیپلم در اینجا باید مورد بررسی قرار بدن و او دیپلم بالاخره امتحان بگذرانن. خب از او کسایی هم که دیپلوم آوردن همگیشان دوباره نتانستن در اینجا دکتر شوند. یعنی یک تعداد زیاد تانستن، ولی یک تعداد هستن که هنوز هم کارهای غیر مسلکی میکنن و تعداد زیاد فعلا دکتر شدن که هنوز هم خوشبختانه خوشبختانه 17 سال یعنی 18 سال میشه، ولی جلسه آخری خود که ما گرفتیم در فرانکفورت در اینمی تاریخ 28 مایی بود فکر کنم در فرانکفورت، که انوزم تقریبا 300 نفر اضافه از 300 نفر در اونجا دکترها اشتراک کرده بودن. همسینفی های ما از راهی بسیار بسیار دور تشریف آورده بودن، از کانادا، امریکا، استرالیا، از اروپا، از همه جای اروپا همگی تشریف آورده بودن. صرف بر از اینکه واقعا ما کاری را سر دست گرفتیم، یک شعار داریم که ما هیچ نوع مسائل سیاسی، مذهبی و مسائل قومی را مد نظر نمی گیریم. فقط به خاطر انسان انسانیت و به افتخار دوستی یکی دیگر ما می تونیم با هم ببینیم. به همین دلیل واقعا همگی ما خیلی خیلی موفق استیم در کار خود و تعداد بیرندای ما زیاد شده، تعداد دوستای ما زیاد شده، آنقدر زیاد شده که واقعا افتخار میکنیم، میبالیم به دوستای خود که حتی در وقت جوانی ما مایت یک دوستای نازنین داشتیم.
و میخواستین در قسمت افغانستان بگوین چی فعالیت های در قبال افغانستان داشتین دکتر صاحب زرمینه زمان وطنیار؟
در قسمت افغانستان بگویم، یکی با این جلسات خود با محافل خود از سازمانهای خیریه مختلف دعوت میکردیم که اونا از طریق محافل ما همکار پیدا کنن، کارهای خود پیشکش دوستا کنن و به معرفی بگیرن، که از اتحادیه خیریه بسیار بسیار زیاد دعوت میکنیم و اکثرا اونا کار خود در اینجا به معرفی میگیرن و بالاخره از این طریق میتونن کمک زیاده به افغانستان بکنن. و عضو اتحادیه و یا کسایی که با ما دوست هستن، کسایی هستن که سالهای سال به افغانستان کار کردن، کسانی هستن که سالهای سال مصروف خدمات کاری و انسانی به افغانستان بودن. به این دلیل یعنی این زمینه را هم مساعد ساختیم برای دوستا. و خودم شخصا از وقتی که در آلمان هستم واقعا در کار و فعالیت های رضاکاران همیشه مصروف بودیم، مخصوصا در بخش دعوایل تداوی اطفال مریض بود که با آلمان می آوردیم و اینجا شبخانه برشان پیدا میکردم. و بالاخره اینا کسایی بودن، کسایی که بی بضاعت بودن، اکثرا امکانات تداوی در افغانستان نداشتن و یایی که در جریان و یاد خطر مرگ بودن، اینا رو به اینجا با آلمان دوباره تداوی میکردیم، پس افغانستان روان میکردم و امکانات کمک انسانی رو برشان ادامه میدادیم در افغانستان. هم که از جمله تا فعلا یک تعداد بچه هایی هستن که او خورد بودن، آلستانایشان کلام شده، در اونجا موفق هستن، درس خوندن، کار میکنن. از این طریق من احساس کردم که اگر یک تعداد کسایی بود که مرض شکر داشتن، امکان تداوی در افغانستان برشون نبود، به اینجا در آلمان می آمدن. بالاخره به فکر کردیم که اگر یک امکانات پیدا کنیم در خود افغانستان، یک امبولانس تداوی مرض شکر ایجاد کنیم، یعنی به فکر زمین بودم. و بالاخره یک دکتر و یک نرس در اینجا در نزدیک ما در شفاخانه خواستیم، اینا رو درس تیبی داده شد و یکی از دکترای یا پروفسورای مرض شکر خود در آلمان، اونا با ما همکار شدن و یک تعداد کسایی که آلمانی هستن، همه که ما یک اتحادیه دیگر اینجا تشکیل دادیم و بالاخره از این طریق یک دکتر و نرس که پس دوباره افغانستان رفتن در بخش شفاخانه اندرا گاندی ساعت طفل، یک بخش امبولانس شکر در اونجا باز کردن که کمک های ما ادامه پیدا کرد و اینا روزانه 60 نفر 70 نفر اطفال می آمدن و در اونجا کار می کردن و تداوی می شدن.
خب دکتر زرمینه زمان وطنیار، فعلا سرنوشتی کارایتان در افغانستان به کجا رسید؟
متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان و همچنان بعد از این که منع کردن کار خانما در سیستم‌های مختلف زندگی در افغانستان، کارای ما خیلی خیلی خدشدار شد و ما آخرین اتحادیه خود که کمک به افغانستان بود منحل کردیم سال قبل، به خاطر ازی که در اونجا خانما همراهی ما کار میکردن و او خانما دیگه خطر برشان بود، نمیتونستن بیانده کار و دیگه ما امکانات کاری در اونجا وجود نداشت. امسال وقتی که ما محفل دکترها رو گرفتیم در فرانکفورت، قبول کنین که هیچ کس نبود که از او سازمان ها و مؤسسات خیریه که وقت کار میکردن اقلا بیاین صحبت کنن و بگوین کار ما ادامه داره. یقینا برای ما بسیار بسیار دردناک بود، مخصوصا برای ما شخصا که امی امبولانس تداوی مرض شکر در افغانستان یگانه بخش بود که برای اطفال در افغانستان، برای اطفالی که مرض شکر دارن کار میکرد. به این دلیل واقعا دردناک بود برای ما، ولی کاری کردن نمیتونیم. دولت امیر تصمیم گرفته، ما کدام دسترسی کامل به اون نداریم، نه تنها مؤسسه خیریه ما بلکه اکثرا مؤسسات خیریه که در آلمان فعال بودن اکثرا کار خود قطع کردن. یعنی امسال ما در محفل خود هیچ کس نداشتیم که بیایه و استاد شد و بگویه ما اینی کارا رو برای افغانستان میکنم.
چیز جالبه که شما ارائه کردین، گفتین ما بدون در نظر داشت تمام مسائل سیاسی و پرابلم های دیگه میخواین که مستر خدمت به انسان شوین، مخصوصا اگر تانستین به آزادگاهتان در افغانستان بدون در نظر داشته هر نوع مشکلات سیاسی کارهای انسانی بکنین. ای چرا مشکل باشه به سیاست افغانستان یا به رهبرای افغانستان؟ سبب اصلی از این چی است که چرا اینا حداقل فعالیت های انسانی را هیچ که نباشه بروی وطندارای خود آزاد نگاه بکنن، یعنی گارانتی بتن بیاین هر کاری که میکنین بکنین، جان و مالتان کلش گارانتیز، از طرف ما هیچ مسئله نشه؟ چرا این کار نمیشه در افغانستان؟ سبب از نقطه نظر شما چی است؟
دلیل از مایی بود که خانما کار میکردن. ما در اینجا مرسی خیری ما همه خانما بودن، فقط یک پروفیسر مرد بود، دیگر همه که خانما بود. در اونجا خانما با ما هم کار بودن، پس اینا مشکل بود برای ما. وقتی که خانما اجازه کار نداشته باشن و او خانما را ما اینجا درس داده بودیم، در آلمان آمده بودن، میفهمیدن سیستم کاری ده. دیگه به هر صورت برای ما به همین دلیل مشکل بود، به خاطر از یک خانم بودن. ولی از لحاظ سیاسی کدام گپ نبود برای ما مشکلات سیاسی اگر باشه.
یک سوال اساسی است که تقریبا گفته میشه که در حدود 7 تا 10 میلیون افغان فعلا در خارج افغانستان زندگی میکنه، یعنی دیاسپورای افغانستان میگن بسیار جد وسیع هست. در مونتا دیت شرایط افغانا چی میتونه بکنن به وطن خود؟
فقط به گفته شما باید همه دست به دست هم بتن که ما تنها بخش طبی شه میتونم براتون بگویم. از بخش طبی که ما دکترها با جمع شدن تحت یک سقف کمی اتحادیه هاست، همه با هم جمع شویم و بالاخره بتونیم به وطن و مردم خود کمک کنیم.
دکتر صاحب، تدریس دکترها در افغانستان هم مشکل شده، دکتر مخصوصا طبقه اوناست نه؟ برای جای آنلاین تدریس در نظر هست؟ چطور میتونین حداقل امکانات طبی را برشان میسر بسازین؟ در افغانستان هر چیز لازم است. به طور مثال دکتر بسوی شما یا بسوی کسایی که عملیات بتانه اگر نباشه هم مثلا نرس قابله های تربیه شود، از طریق آنلاین نشان داده شده، مثلا در اطراف اکناف در مسئله زایمان کمک بکنن، دیگه در مسائل بسیار نظافت و دیگه و دیگه مثلا مریضی های سطحی چیزا هم اگر یاد داده شده، اینطور یک امکان در نظر هست؟
حرف بسیار خوبه پیشنهاد کردین. واقعا یک سیستم به این اندازه خوب است از طریق آنلاین که اونا سطح دانششون هم بلند میره و میتونن از این طریق کمک کنن به مردم افغانستان. ما آنلاین که مدرسه های آنلاین است، مثلا که تا مکتب وجود داره برای دخترها، ولی تا حال از طریق آنلاین که کمک مشخص به آلمان باشه و ما دیشته هم داشته باشیم نی، متاسفانه نداریم، فعلا نداریم. ولی از طریق تلمدیسین سابق بود که از اون طریق اونا کمکشان به افغانستان بود، مگر فعلا ما نمیفهم. فقط یکی از دکترای ما که در آلمان زندگی میکنه، او بعد از دمی چند وقت سفر داشت به افغانستان، در اونجا دکترها را به اصطلاح درس میداد و تجربه خود از آلمان به اونجا انتقال میداد. وقتی که دوباره برگشت خیلی خیلی ناراحت کننده بود برش، گفت که در یک کورس و در یک سیمینارم یک خانم هم اشتراک نکرد، هیچ کس نبود خواست خانما. واقعا حضب خانما از بخش سیستم اجتماعی برای همه که ناراحت کننده هستن.
اینطور یک چیز است که مثلا من تو فکر میکنم بسوی شما، بسوی جرمنی یا بسوی امریکا دکتر تربیه کردن با اصول و سیستم از اونا در افغانستان فعلا غیر ممکن است، یعنی هیچ امکان نداره. و این در 50 سال گذشتم امکان نداشت، در 100 سال گذشتم امکان نداشت، که برای از اینکه سیستم تدریسی افغانستان بسیار کهنه و بی‌رقم رایس. اون دکترای مثل شما یا دیگران که در افغانستان خوانده زیادتر متکی به استعداد خودشان بوده. خیلی فعلا ضروری ترین چیز چیه است؟ مثلا شفاخانه‌ای که در کابل اینجا هست، اینا هم تا اندازه فعلا سرپای خود استاد هستن، منتها در اطراف و اکناف افغانستان میلیون ها میلیون خانم از حداقل خدمات صحی برخوردار نیست. در اونجا نه دکتر است، نه دیگه است، نه دیگه است. اینا شما مثلا در اوج نظر به تقاضای امی اطراف اکناف و قریجات اگر یک فکر شوه سرش، مثلا بر از اونا از طریق کس به یک بیسواد باید یاد داده شوه که وقتی که زایمان باشه حداقل کاری که دکتر که نیست خیلی باید چی باید بکنین که حداقل گزاره شوه که انفکشن نشه، مثلا در اوج زخما صحیح پاک شوه، از این قبیل مسائل. اگر ویدیو جور کنین یاد بتین از این قبیل مسائل.
چون بسیار دقیق است واقعا، مگر با تایید حرف شما که یک دکتر، ما گفته نمیدونم که دکترایی که در افغانستان هستن یاد ندارن، نه، دکترها به می سطح ما هستن همگیشان، مگر امکاناتی که ما در دسترس داریم اونا در دسترس ندارن. من نمیفهم اینجا گپ دیگه جای نره. مسائل افغانستان وقتی که یک دولت قدرت به دست میگیره، اون مسئول است که مردم خود غذا آماده بسازه برش. منظورم این است که انسان ها در اون مملکت باید گشنه نمانند. مسئول دولت فعلی افغانستان است که او باید وقتی که دولت و قدرت به دست میگیره او باید به مردم خود بتانه کمک کنه که اونو از گشنگی نموره. اما مسئولیت انسانی یقینا تمام افغانا دارن که در خارج از کشور هستن. میتونه آدم از لحاظ پولی ده اونجا کمک کنه. میفهمین از طریق فیسبوک، از طریق آنلاین، از طریق میل بر آدم میایه که برام کمک کن. خب یقینا کمک میکنیم، هر کدام ما کمک میکنیم، ولی شرایط بنایی از او جامعه باید تغییر کنه. مردم باید کار پیدا کنه، مردم باید یک حالت سرشان بیایه که امکانات کاری وقتی که به وجود بیایه و در آینده بتونن زندگی خود پیش ببرن. اگر اتحادیه ها کار انسانی خود میکنه، پول روان میکنه، اگر امکانات اگر برشان وجود داشته باشه. پتن شفت است واقعا. اگر آدم یک کس رو ویس پتن شفت بگیره و بگویه من اینمی جوانه، از اول تا به آخرش من کسی درست میکنم در افغانستان که بالاخره درس و تحصیل خود بخونه و به پای خود استاد شوه.
دکتر سیم خوب مسائل گفتین. همون مسئله مشهور است میگه که مایی خوردن یاد نتین، مایی گرفتن. او رو شما خوب ترک کردین که یعنی امکانات کار برشان. به طور مثال یک خانم ما میشناسم که در کابل یک گوه بر از او یک نفر خریده، شیرش میدوشه و یک بر سه سیش خودش قطع اولادهای خود میخوره و دو سیش بر صاحب گو میده. چند سال است ما رو تعقیب میکنیم، هنوزم از زندگی خود خوش هسته. حال گوش بسلا زایده یک گوسلک داره، خوش هست که گوسلام کلان میشن. یعنی امکانات ما روی صحبت میشه در آینده، میشه که در این زیادتر و بهترتر صحبت بکنیم. حالا جنبندی بکنیم، آخرین سخنان تانه که میخواین به مردم تان در افغانستان بگوین، خوش میشم که بگوین، سخنان تانه جنبندی کنین.
من فقط حرفی را که همیش به قلب ماست میخواین بگویم با او محرومیت دخترها و خانما از تحصیلات از در افغانستان، که یقینا باید خانما و دخترها که همیشه در طول تاریخ یقینا ممانعت‌های سنتی، ممانعت‌های مذهبی، ممانعت‌های فرهنگی برشان وجود داشته، مگر بازم در طول تاریخ در افغانستان نشان دادن که اونا با استعدادهای کافی دارن اگر زمینه رشد استعدادشان برشان مهیا شود. دمی سخت‌ترین حالت و دشوارترین حالتی که فعلا دارن، آرزو دارم که اینا به تحصیلات خود ادامه بدن، به رشد فکری کامل برسن و یقینا از امکانات آنلاین که در دسترسایشان است و یا ای که خانمای معلمی که وجود دارن بتونن به خانمای دیگه کمک کنن. و از خانواده ها تقاضا میکنم که اگر کمک کنن خواهرای خود و بر از اونا امکانات خانوادگی به مهیا بسازن که اونا به رشد فکری خود برسن، که یقینا ای به طور عموم محرومیت زن از تعلیم و دانش که اگر ممکن است که به اندازه کوتاه هم باشه کاروان زندگی را به مدت‌های مدید به عقب میمونه، که البته جامعه انسانی را از سیر تمدن باز میره. به این دلیل ای باید متوقف شود. البته موقف دخترها از تعلیم و تحصیل یقینا انگیزه منفی سر علم و دانش خواهد انداخت، که البته سر علم و دانش تمام اقشار جامعه، هم از پسرها و هم دخترها، که البته این موقف در دراز مدت ها ممکن است که شرایط وخیم اجتماعی را به بار بیاره، به شکل ازی که تقریبا گراف جهل و بی‌سوادی و خرافات در مملکت زیاد شود. به این دلیل میخوایم از خواهرای خود که اینا سطح دانش خود به این شکل بالا ببرن و آرزو دارم از تمام دوستایی که در خارج از کشور زندگی میکنن اونا به هر شکلی که میشه کمک های خود به افغانستان ادامه بتن و از این طریق بتونن مردم ما در زندگی مسالمت آمیز بین همه اقوام کار کنن. و آرزو دارم که پایان افراطیت و زورگویی در افغانستان باشه و آرزو دارم که عدالت در همه سطوح در افغانستان برقرار باشه. به امی امید و آرزو میرسیم به آخر پروگرامتون.
دکتر زرمینه زمان وطنیار، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، ممنون از شما که برای ما موقع دادین تو از طریق رسانه های شما من صدای ما بر افغانستان برسانم و همچنان کار خارق العاده میکنین. ما باید شما را تحسین کنم به خاطر ازی که از طریق رادیوی شما یقینا به همو قریه ها صدای همگیر شما میرسانید.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دستش کساغت، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم، با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل ای دل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت آخه من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل چشمانده.
آخر بپای عشق تو، آخر بپای عشق تو، دل پیر می شود، دل پیر می شود، آخر بپای عشق تو، دل پیر می شود، دل پیر می شود، هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، آخر آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. با سوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم. تاره نگه با سوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم. هر بخیه بدل بزنم چیر میشود، چیر می شود. هر بخیه بدل بزنم چیر می شود، چیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر.